ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تیم فوتبال امید ایران از راهیابی به المپیک 2016 برزیل باز ماند. یک گروه انشعابی طالبان پاکستان تهدید به حملات بیشتر به مدارس کرد. دست کم 42 پناهجو در پی غرق شدن دو قایق در نزدیکی یونان کشته شدند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. تیم فوتبال امید ایران روز جمعه در مرحله 1/4 نهایی انتخابی المپیک با شکست 3-0 از ژاپن از راهیابی به المپیک 2016 برزیل باز ماند. این مسابقه در 90 دقیقه وقت قانونی با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید تا بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود. تیم ایران در دقایق 98، 109 و 110 سه گل دریافت کرد تا از صعود به مرحله نیمه نهایی این مسابقات باز بماند. با حذف ایران از این رقابت‌ها، حسرت فوتبال ایران در المپیک به 14 رسید. آخرین حضور تیم فوتبال ایران در رقابت‌های المپیک در سال 1976 مونترال در کانادا بود. گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان روز جمعه با انتشار ویدئویی تهدید کرد که به مدارس بیشتری در سراسر این کشور حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ویدئوی منتشر شده خلیفه عمر منصور رهبر این گروه ضمن اعلام این تهدید گفت علت حملات این است که در این مدارس قوانین الهی مورد چالش قرار می گیرند و پرورش دهنده افراد مرتد هستند. چهارشنبه گذشته در حمله همین گروه به دانشگاهی در شمال غرب پاکستان 10 نفر کشته و مجروح شدند. این گروه انشعابی طالبان همچنین مسئولیت حمله خونین به مدرسه‌ای در پیشاور در سال 2014 را بر عهده دارد. در آن حمله 150 نفر که بیشترشان دانش آموز بودند کشته شدند. گشت ساحلی یونان میگوید در پی غرق شدن دو قایق حامل پناهجویان در دریای اژه در روز جمعه دست کم 42 پناهجو جان باختند که 17 تن از آنها کودک بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قایق اول در ساعات نخست روز جمعه با 49 سرنشین واژگون شد، اما 40 تن از سرنشینانش نجات پیدا کردند. قایق دوم نیز ساعتی بعد واژگون شد و در پی آن 34 تن جان باختند. آسوشیتد پرس میگوید این قایق بین 40 تا 70 سرنشین داشته است. بیشتر پناهجویان که از جنگ داخلی در سوریه میگریزند و راهی اروپا میشوند، برای سفر از ترکیه به یونان از قایق‌های کوچک و غیر امن استفاده میکنند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار به فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان اجازه داده تا نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش را هدف قرار دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان دیویس سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که تغییراتی در دستورالعمل‌ها به نظامیان آمریکایی در افغانستان ایجاد شده است. او اما توضیح بیشتری در این باره نداد. بر اساس گفته‌های سخنگوی پنتاگون، نظامیان آمریکایی می‌توانند هر گروهی را که منافع آمریکا را تهدید می‌کند، از جمله گروه داعش یا گروه خراسان را هدف قرار دهند. نیروهای نظامی آمریکا پیشتر تنها در شرایطی ویژه می‌توانستند به اعضای گروه داعش حمله کنند. این نخستین بار است که فعالیت‌های نظامی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی از مرزهای سوریه و عراق فراتر رفته و افغانستان را نیز شامل می شود. خبرها را شنیدید. می رسیم به گزارش های این ساعت. در آمریکا سناتورهای جمهوری خواه تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران آماده می کنند. به گفته یک سناتور جمهوری خواه، این تحریم ها در پاسخ به آزمایش های موشکی اخیر سپاه پاسداران تدوین می شود. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
خانم کلی آیوت، سناتور جمهوریخواه ایالت نیوهمپشایر، روز پنجشنبه از تدوین لایحه تحریم‌های تازه‌ای خبر داد که او به اتفاق همکارانش در پاسخ به آزمایش‌های اخیر موشکی ایران آماده می‌کنند. سناتور آیوت می‌گوید که او مبتکر این لایحه تحریم‌هاست و معتقد است که باید تحریم‌های شدیدی به خاطر رفتار رهبران حکومت ایران در پشتیبانی از تروریسم هم اعمال شود و آنها پاسخگوی اعمال خود در این زمینه باشند. ایران یک بار در 18 مهر ماه و بار دیگر در 30 آبان ماه گذشته موشک‌های بالستیک خود را آزمایش کرد که به گفته مقام‌های غربی نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مصوب سال 2010 میلادی حدود 6 سال پیش است. خانم سناتور ایوت به شبکه خبری CBS گفت این نکته باید برای همه روشن بشود که هدف اصلی آزمایش موشک‌های بالستیک در مقطعی برای حمل سلاح هسته‌ای است. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه در مورد انتقاد محمد جواد ظریف از تحریم‌های جدید از سیاست آمریکا دفاع کرد و گفت ما موضع خود را در این زمینه برای ایرانی‌ها روشن کردیم. ایالات متحده یک شنبه گذشته یک روز پس از اجرایی شدن توافق برجام تحریم‌هایی را علیه چند شخص حقیقی و حقوقی در ارتباط با برنامه موشکی ایران اعلام کرد، ولی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و حسین دهقان وزیر دفاع کابینه او تاکید کردند که توسعه توان موشکی را ادامه خواهند داد. وزارت خارجه آمریکا هم تصریح کرده که تحریم‌های جدید نشانه عزم راسخ آمریکا در پاسخ به نقض قطعنامه شورای امنیت توسط دولت ایران است. سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه در این زمینه گفته بود به رغم پیشرفت در سایر زمینه‌ها مانند توافق مهم هسته‌ای، آمریکا در مورد مسائل دیگر مانند آزمایش‌های موشکی و پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم واکنش درخور نشان خواهد داد. ولی سناتورهای جمهوری‌خواه روز پنجشنبه اعلام کردند که تحریم‌های اعمال شده در هفته گذشته کافی نیستند و آنها نمی‌توانند بر روی این گونه اقدامات دولت اوباما تکیه کنند. سناتور جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا گفت تحریم‌های روز یکشنبه کاری از پیش نمی‌برند. کنگره آمریکا باید دست به اقدام بزند.
سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در تدارک تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران گزارشی بود از نادر صدیقی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که حمد آل خلیفه فرمانده نیروی هوایی بحرین در حاشیه کنفرانس نیروی هوایی بحرین گفته است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صدد ایجاد یک سامانه ضد موشکی در منطقه هستند. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایجاد سامانه پدافند هوایی مشترک کشورهای عرب خلیج فارس مدتی پیش هم موضوع بحث بود، اما تلاش‌های پیشین به دلیل ناهماهنگی میان شش کشور شورای همکاری خلیج فارس به سامان نرسید. فرمانده نیروی هوایی بحرین گفته است که شورای همکاری خلیج فارس کار بر سر ساخت یک سامانه پدافند هوایی مشترک را آغاز کرده و امیدوار هستند که به زودی نتیجه آن را اعلام کنند. رویترز می نویسد که آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس معتقدند حالا که ملل عرب ماموریت‌های نظامی مشترک بیشتری را سازماندهی می کنند، وقت آن رسیده که روند ایجاد سامانه پدافند هوایی را نیز پیگیری کنند. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
آمریکا چند سالی است که داره تلاش میکنه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو متقاعد بکنه که چند کار انجام بدن در عرصه نظامی. یکی این که یک کاسه بکنند خریدهای تسلیحاتیشون رو، به جای اینکه هر کدوم از کشورها جداگانه سلاح و تجهیزات بخرند، این رو با هم تلفیق بکنند. دوم اینکه یک سرماندهی نظامی مشترک تشکیل بدن و به طور کلی توان دفاعی خودشون رو بالا ببرن که بتونن در مقابل تهدیدات احتمالی ایران بایستن.
رویترز در گزارش خود آورده است که کشورهای عرب خلیج فارس نگرانند که به اجرا درآمدن برجام و بالا رفتن توان اقتصادی ایران این کشور را قادر به تولید موشک‌های حتی دقیق‌تر و قابل اعتمادتری کند. ایران در ماه‌های مهر و آبان موشک‌هایی از جمله اماد را آزمایش کرد. به رغم اعتراض‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و اعلام اینکه این آزمایش‌ها نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت است و همچنین اعلام تحریم‌های اخیراً علیه چند شرکت و فردی ایرانی، اما رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز 10 دی ماه در نامه‌ای به وزیر دفاع از او خواست تا برنامه تولید انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد. مقامات ایران می‌گویند موضوع موشک‌های بالستیک ایران موضوعی دفاعی و کاملاً بی ارتباط با مسئله برجام است. اما این موشک‌ها تا چه حد مایه اصلی نگرانی کشورهای عرب منطقه‌اند؟ حسین آریان در بریتانیا.
نگرانی های عمده کشورهای عربی از توان فزاینده موشکی ایران هست و به همین جهت دست به اقدام زدن که بتونن کارهای خودشون رو بالا ببرن. ولی این رو تأکید بکنم که در صورتی که این کشورها بتونن یک سیستم یگانه برای پدافند هوایی درست بکنن، میتونه کارهای لازم رو در مقابل ایران داشته باشه. هیچ سیستمی 100% مطمئن نیست، ولی این سیستمایی رو که آمریکا داره به این کشورها میده ضریب کاراییشون بالاست. اما تا رسیدن به اون مرحله ما بایستی صبر بکنیم، برای اینکه وقت لازمه. این کشورها در حالی که از نظر نظامی میخوان که اتفاق نظری داشته باشن، ولی از نظر سیاسی برخی از این کشورها، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به یکدیگر اعتماد ندارن و در صورت ایجاد یک ارتش مشترک و یک سیستم مشترک میدونن که همه اینا میرن تابع عربستان سعودی میشن، برای اینکه عربستان سعودی بازیگر اصلی است و برخی از این کشورها این رو نمیخواد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در ماه مه سال گذشته میلادی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس تعهد خود را به ساخت یک سیستم دفاعی اعلام کردند، تعهدی که به منظور کم کردن از نگرانی های این کشورها از ایرانی قدرتمندتر داده شد.
آزادی 4 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و درخواست شیرین عبادی برای آزادی سایر زندانیان سیاسی.
اونهایی که در گوشه زندان ماندن، آیا گناهشان این است که فقط تابعیت ایران رو دارن؟
ابراز نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت برخی از روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی در ایران. با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
متخصصان در تلاش برای تولید ماده سوختی سالم هستند و در این راستا شماری از متخصصان دانشگاه لوبن در بلژیک سرگرم طرحی برای تولید نفت از خاک‌اره هستند. جزئیات بیشتر را از نوشین سید حسینی بشنوید.
پژوهشگران در بلژیک در حال بررسی طرحی برای کاهش آلودگی هوا از طریق تولید نفت از خاکره هستند. رویترز گزارش داده در این طرح گازوئیل و نفت تولید شده عاری از محتویات پلاستیک بوده و برای محیط زیست هم بی ضرر هستند. ساندر ون بوش، یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار طرح، اینطور میگوید:
ما چوب رو وارد راکتور میکنیم و برای سرعت بخشیدن به واکنش شیمیایی چوب با استفاده از کاتالیزور، ماده پلیمر لینگین به مواد شیمیایی تبدیل میشه. در مرحله بعد با اضافه کردن یک حلال، پلیمر لیگنین از ماده جامد جدا میشه و در قسمت آخر به اون آب یا الکل طبیعی اضافه میکنیم.
به این ترتیب 12 ساعت بعد این فرایند بی‌نظیر شیمیایی با حذف اکسیژن، سلولز موجود در خاکره را به زنجیره‌ای از هیدروکربن‌ها تبدیل می‌کند. البته تنها نکته باقی مانده گسترش این پروژه به وسیله جلب نظر شرکای تجاری است. یکی دیگر از پژوهشگران این طرح می‌گوید:
ساختار به دست آمده در ماده جدید با نفت خام یکسان است، ولی حالا با داشتن یک سوخت جالب قابل استفاده فکر می‌کنیم بهتر از اون به عنوان ماده افزودنی استفاده کنیم، چون در کوتاه مدت مشتریان بالقوه زیادی در اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر خواهیم داشت و بهتر با اضافه کردن 1% کم، مثلا حدود 5% به بنزین، این مشکل رو حل کنیم.
یکی دیگر از متخصصان این طرح هم اضافه می‌کند:
این چوبا در ساختمانسازی و مبلمان به کار میرن و توشون علاوه بر چوب رنگ و مواد دیگه‌ای هم وجود داره و ما سعی میکنیم از این منابع انرژی ارزان مواد شیمیایی ارزشمند و سوخت بسازیم.
حالا خاکره که روزگاری ماده‌ای بسیار بی‌ارزش بود میتواند در پالایش زیست محیطی کشورها ماده‌ای کلیدی محسوب بشود.
گوگل اعلام کرده که با به‌روزرسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
به پایان این بخش رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها.